أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سال روز ولادت آقا و مولا سبت اکبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو به محضر مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه ارادتمندان اون حضرت، خصوصا دوستان عزیزمون، در این مباحثه تبریک و تهنیت عرض میکنم. از باب تیمن و تبرک فقط دو روایت عرض میکنم. معروف اینه که آقا امام مجتبی کریم اهل بیتن، البته همه اهل بیت علیهم السلام اصول کرمند، اصل و اساس و ریشه کرمند، بلکه کسانی هم که به یمن اینها رزق الورا و به وجود اینها ثبتت الارض و السماء. اما در این حال هر کدام از اهل بیت در ابعادی به تناسب و فراخور شرایط بروز و ظهورهای متفاوتی بیشتر در زندگیشون مشاهده میشه. مثلا فرض کنید آقا امام باقر و امام صادق علیهم السلام زمینه نشر و بست و شکافتن احکام و معارف و دستورات دین هر کدام از اهل بیت علیهم السلام از ابعادی، و الا کلهم نور واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. و اعتقاد قطعی ما اینه که با توجه به عصمت مطلقه الهیه ای که در تمام شؤون زندگیشون داشتن، هر کدامشون اگر در جایگاه معصوم دیگر بودن دقیقا عین اون رفتاری رو میکردن که اون معصوم دیگر. دستورات الهی براشون همین بود، اما با توجه به شرایط و خصوصیات هر کدام، خب طبعا بروز و ظهورها متفاوت بود. چند بار آقا اموالشون رو در راه خدا با دیگری تنصیف و تقسیم کردن و و و مسائل کرمشون. حالا به مناسبت ماه رحمت الهی است، همیشه رحمت الهی است، اما این ماه خاص رحمت الهی است و ماه مغفرت، ماه آمرزش. به مناسبت یه روایتی از خود امام مجتبی علیه السلام در این زمینه اشاره می کنم. حضرت می فرماین اقرب ما یکون الکریم الى المغفره اذا ضاقت علی المذنب المعذره. چقدر زیباست. نزدیکترین لحظه ای که کریم دیگه زمینه ی آمرزش و گذشت و بخششش فراهم میشه، اون لحظه ایه که گناهکار اینقدر دیگه در گوشه ای به تعبیر من واقع شده، اینقدر زبانش کوتاهه، اینقدر مقر و معترفه و واضح گناهش که دیگه حتی و اینقدر شاید زیادم گناه کرده که حتی راه عذرخواهی رو هم به روی خودش بسته میبیند. یعنی میبینه دیگه هیچ عذری نمیتونه بیاره. البته مراد این نیست که یعنی زیاد گناه بکنیم که عذر نتونیم بیاریم، پر واضحه. منظور اینه که یعنی در اون لحظه نهایی که دیگه آدم زبانش الکنه، هیچ عذری نمیتونه بتراشه برای خطای خودش، نزدیکترین لحظه به آمرزش کریمه، اقتضاء کرم اینه. خدای متعال هم همینه. لذا ما به درگاه خدای متعال عرض میکنیم ای مهربان خدای، ما بنده های خطاکار تو هستیم، اما در این حال فقبل عذری و عذرنا و اعذارنا. یک روایت دیگه ایم باز در همین زمینه هست، بلای وصف خدای متعال به کریم، که باز روایت داره که یه عربی اومد توی مدینه تو مسجد، پیغمبر اکرم نشسته بودن، اصحاب محضر حضرت، عرض کرد یا رسول الله من یلی حساب الخلائق، ولایت و عهده‌داری حساب مخلوقات با کیست؟ خب طبع قضیه اینه که پیغمبر اکرم فرمودن خدای متعال، مضمون روایت رو نقل میکنم، البته حالا ما داریم که خدای متعال اختیار بهشت و جهنم رو به پیغمبر اکرم میسپارد و پیغمبر اکرم به آقا امیر مؤمنان علیه السلام و علیه ما و آله ما السلام، و لذاست که به امیر مؤمنان میگیم قسیم الجنت و النار. گفت هوه به نفسه، خود خدا. حضرت فرمودن بله، البته خب پیغمبر اکرم و امیر مؤمنانم اختیار تقسیم رو دارن، اما اصل ولایت بر حساب خلائق معلوم از آن خداست. گفت باکی ندارم. چرا؟ چون الکریم اذا قدر عفا و اذا حاسب سامح. کریم وقتی قدرت پیدا میکنه عفو میکنه، وقتی حساب کتاب میکنه مسامحه میکنه. البته طبق مدارک وحیانی متعدد، مسامحه در امر ولایت خدای متعال نمیکنه. تولی و تبری رو باید داشت نسبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، تولی، و نسبت به دشمنانشون و خط مخالفشون تبری. اون باید سر جاش محفوظ باشه. اما بعد از این که این همان ثم لتسألن ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، از اینجا که گذشت امیدواریم به سعه و فضل رحمت الهی که انشاءالله شامل حال همه ما بشود. خب در ادامه بحث گذشته ما عرض کردیم یکی از مباحث مهمی که مطرحه اینه که دلیل لازرر نسبت به عمومات و اطلاقات ادله تکالیف، خب آیون گفتن که نظارت داره و اینها رو تقیید میزنه به صورت عدم ضرر. عرض کردم خصوصا این رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم تجلی پیدا میکنه که مسلک و اون قولی رو ما اتخاذ کنیم در مفاد لا ضرر، که در واقع میخواد نفی کنه حکم ضرری را. پس خیلی از احکام هست اگر این احکام ینشأ منها از ضرر، این لازرر، حالا یه به تعبیر مرحوم شیخ یا به تعبیر آقای آخون، نفی حکم ضرری، نفی حکم به لسان نفی موضوع، اونش مهم نیست که کیفیت بیان مطلب، ولی اصلش رو آیون میگن که خب ما میگیم دلیل لازرر بر اونها مقدمه. وجه تقدیم چیست؟ در جلسه گذشته اشاراتی داشتیم از کتاب قاعده لازرر حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، و ایشون تقریبا مرکز نزاع رو بیان کردن. یه جمله آخر بحثشون مون گفتن و اما حکومت توسعه ایست، محل بحث ما الان نیست، و یا تارتا حکومت تزییقی است. حکومت تزییقی هم که بلدید و دیروزم اشاره کردم، ایشون هم میگن مرکز نزاع ما همین جاست. بعد یه بحث مفصلی در بحث حکومت ایشان منعقد میکنن که چون ما قبلن اولی که به اصطلاح قبل از این که وارد بحث قطع و زن و شک و اینها بشیم، مفصل کتاب تعادل و ترجیح رو خوندیم و در اونجا بحث حکومت و ورود و اینها رو همه رو مفصل متعرض شدیم، به نظرم میاد دیگه اینجا نیاز به ذکر مجدد نداره و هر کدوم از دوستان علاقه من بودن برای این مطلب میتونن به کتاب قاعده لازرر این بزرگوار مراجعه کنن. اما حالا برگردیم به صلب بحث. در ما نحن فیه ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نسبت بین دلیل لازرر و بین هر کدام از ادله‌ای که آمدن تکالیفی رو در شریعت اثبات کردن نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجهه. یعنی چه عموم و خصوص من وجهه؟ مثلا دلیل وجوب وضوء که اطلاق داره، اطلاقش میگه حتی در حال ضرر رو هم باید وضوء گرفت، اطلاقش رو عرض میکنم. از اون طرف دلیل لا ضرر میاد میگه که آقا وضوء در حال ضرر نه. خب بعد دلیل اطلاق وجوب وضوء موارد غیر ضرری رو هم شامل میشه، دلیل لا ضرر ضرر غیر وضوعی رو هم شامل میشه. پس طبعا نسبت میشه من وجه، ماده اجتماعشون میشه وضوعی که ضرریه. دلیل لا ضرر میگه منفی حکمش، دلیل اطلاق دلیل اصلی میگه واجبه. اینجا بین وجوب و نفی وجوب در وضوع ضرری چیه؟ تنافیست. روشنم هست. خب خدمتتون عرض شه که در اینجا در مورد اجتماع، حالا وقتی که تعارض کردن بزرگان مختلف بعضن اشاره کردن، اما عرض کردم نظر محققین همین بحث حکومته. یعنی چی؟ یعنی دلیل لازرر لسان نظارت دارد بر ادله اولیه‌ای که اثبات کرده ان احکامی را برای موضوعاتی و متعلق حکمی دارند، دلیل لازرر میاد نظارت میکنه، تفسیر میکنه، میگه راستی اون ادله وجوب کذا، حرمت کذا، چی و چی، تمام این ادله وقتیست که این حکم، حالا طبق تفسیر و تبیین مرحوم شیخ مثلا، که این حکم ازش نشأت نگیرد ضرر، اما اگر ینشأ از اون حکم ضرر، بالاخره اینجا این حکم منفیست در اسلام. خب دلیل حاکم و محکوم رم عرض کردم، باز قبلا گفتیم همیشه دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشه. نه سندشون رو لازمه که بگیم اقوائیت داشته باشد این یکی بر اون یکی، اصل حجیت سند و دلالت پر واضح معلومه، اما این که حالا در مقام تعارض بگیم که سند حاکم باید اقوا باشد، مثلا اگر آمد و او خبر ثقه، ای باید حتما خبر چی باشه؟ خبر عادل باشه، و الا اگر آمد و دلیل محکوم خبر عادل بود و دلیل حاکم خبر ثقه بود، دیگه دلیل حاکم مقدم نشه. نه خیر، با فرض حجیت دلیل حاکم و محکوم، خود به خود دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشه، نه مرجحات سند محل کلام قرار میگیره و نه مرجحات دلالت. باز تکرار میکنم، بعد الفراغ عن حجیت هر دو، دلیل حاکم و دلیل محکوم. حالا پس دلیل لازرر این که اگر حاکم بود چطور مقدم می شود، حکومتش رو که اشاره کردیم دلیل حاکم مقدم میشه، پر واضح هم هست. اما اون چی که محل کلام اصلی ماست، بحث صغروی ماست که چطور دلیل لازرر نسبت به اطلاقات ادله احکام اولیه حاکم است. این حرف اصلی ما. خدمتتون عرض شه که تارتن دو تا دلیلی که تنافی دارند بین این دو هیچ لسان نظارتی از یکی به دیگری وجود نداره.
خب پس علت تنافیشون چگونه است؟
یعنی اینا یا با هم مثلا تناقض دارن یا تضاد دارن و نمیشه بینشون جمع کرد. تناقض و تضاد، تناقض یک دلیل میگه صلات جمعه در عصر غیبت واجب است، دلیل دیگه میگه صلات جمعه در عصر غیبت واجب نیست. بین واجب هست و واجب نیست تناقضه. گاهی بین دو تا دلیل تضاده، یعنی یه دلیل میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، دلیل دیگه میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است مثلا یا مستحب است، اصلا هرچی. احکام خمسه تکلیفیه بینشون تضاد بود، حالا طبقه نظر مشهور یا حداقل مقام اثباتش رو نگاه کنیم و امثال اینها. خب اینجا بین این دوتا دلیل چیه؟ تضاد هست. پس گاهی تنافی نه با توجه به لسان نظارت، نه اصلا نظارتی به هم دیگه ندارن اصطلاحاً، که یکی شارح و مفسر و ناظر به دیگری باشد، نه خیر، در یک موضوع خاص با هم یا تناقض دارن و یا چی دارن؟ تضاد. تارتن این گونه است، یک دلیل میگه، من مثال زدم الان، یک دلیل میگه اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا تکرم الفساق، که اینجا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق اینها در ماده اجتماعشون با همدیگه چی دارن؟ بگیر، تضاد دارن. اویی که میگه اکرم العلماء وجوب اکرام، لا تکرم الفساق او عالم فاسق محل کلام ماست العیاذ بالله. از یک دلیل استفاده وجوب میکنیم، از یک دلیل استفاده چی میکنیم؟ حرمت میکنیم. خب اینجا میشه چی؟ بگید، میشه تناقض، میشه معذرت میخوام تضاد. گاهی تناقضه، یک دلیل میگه اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا یجب و اکرام الفساق. من حالا میخوام در مثال عامین من وجه مثال بزنم، اکرم العلماء بود اولی، دومی چی بود؟ لا تکرم الفساق بود. اینجا سر از چی در آورد؟ سر از تضاد در آورد. گاهی میگه اکرم العلماء، دلیل دوم میگه لا یجب و اکرام الفساق. لا یجب، نمیگه لا تکرم الفساق. خب اینجا اکرم العلماء وجوب، لا یجب اکرام الفساق عدم وجوب. حالا ماده اجتماعشون چی میشه؟ العیاذ بالله عالم فاسق میشه. از دلیل اول وجوب استفاده شد، از دلیل دوم چی استفاده شد؟ عدم وجوب استفاده شد. اینجا میشه بین عامین من وجه چی؟ تناقض. روشنه؟ پس تارتن بین دو تا عامین من وجه تنافیست، تنافیش لسان نظارت احدهما الالآخری وجود نداره. اینجا حالا بین این دو عامین من وجه که بینشون تنافیست و لسان نظارت نیست، اما تضاد دست و او تناقض، این که معلوم. خب در اینجا، اینجا طبعا بین این دو چی در میگیره؟ تعارض در میگیره دیگه، با هم اصل دو تا دلیل جعلشون در ماده اجتماع با هم دیگه چی داره؟ تنافی دارد. تنافیش میشه به نحو تعارض. طبعا باید مراجعه کنیم به مرجعات و قواعد باب تعارض، مرجعات سندی، مرجعات دلالی. آیا بعد ما اکتفا می کنیم به مرجعات منصوصه یا تعدی می کنیم از منصوصه به غیر منصوصه؟ همه ی حرفایی که مفصل در کتاب تعادل و ترجیح ما متعرض شدیم و بزرگان هم فرمودن و ما از اونها استفاده کردیم. حالا بعضی ها اگر یادتون باشه میگفتن اعمال قواعد باب تعارض، بعضی ها هم میگفتن تخییر، بعضی قائل بودن به تساقط، تساقط به اصطلاح ولو به حکم ثانوی. یعنی چی؟ یعنی علا ای حال قائل به تساقط بشیم. بعضی هم گفتن توقف که عملا نتیجهش شبیه تساقط میشه، ولی بعضی هم گفتن که نخیر، در متعارضه ما دستمون رو نمیبندیم، بسته نیست، به مرجحات سندی و یا دلالی مراجعه میکنیم ان کانت، و ان لم تکن مرجح سندی و ان لم یکن مرجح سندی و یا دلالی بین این دو، اونجا تخییر. مثلا بعضی ها باز میگفتن همینجا اول مرجحات، اگه مرجح نبود بینشون، اونجا نوبت به چی میرسه؟ توقف میرسه. بنابر اختلاف اقوالی که در قضیه وجود داشت. خب اما اگر یکی از این دو به دیگری نظر داشت، یعنی در مقام تبیین و تفسیر مراد از اون یکی دیگر بود، اصطلاحاً اینجا ما بهش میگیم چی؟ حکومت. دو تا دلیل تنافی بینشون هست. حالا محل کلام ما عامین من وجهی هم. اینجا یکی از این دو تا دلیل نظارت داره به دیگری، اصلا یعنی از سر و بر این دلیل میباره. من در مقام توضیح و تبیین و تفسیر مراد از اون دلیل وارد میدون شدم. البته حالا بعد حکومت که شد، نفی حکم از بلسان نفی موضوع و امثال اینا، اونا حرفای بعدیه. یه بحث زیبایی دارن مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول. ایشان میفرماین نظارت به دلیل دیگر، حرف خیلی قشنگیه، نظارت به دلیل دیگر، گاهی این دلیل ناظر با مدلول مطابقیش نظارت به دلیل دیگر دارد، اخرى به مدلول التزامیش. یعنی چی به مدلول مطابقیش؟ ایشون میگن انگار داره فریاد میزنه این دلیل حاکم، اعنی ارد تو، حقیر اضافه میکنم قصد تو، کان مرادی کذا. یعنی انگار داره این دلیل حاکم میگه بابا منظورم از اون دلیل محکوم این بود، قصدم این بود، ارادم این بود، ما شئت فعبر. خب این یک شکل که با مدلول چیه؟ مطابقیشه. عرض کردم اخرى با مدلول التزامیه. مدلول مطابقی یعنی همین که یک دلیل میاد میگه مراد جدی از دلیل دیگر چنین بود نه چنان. خب ایشان میفرماین این قسم از حکومت تو روایات ما خیلی کمه، نادره جدا که با مدلول مطابقی تصریح کنه، اردت و قصدت و قشنگ بیاد با مدلول نه التزامی ها، ذهن آغشته نشه به چیز دیگر، نه نفس مدلول مطابقی یک دلیل بیاد اینو بگه. ایشون میفرمایم که خیلی نادره. و حتی محقق نائینی رحمت الله علی ایشون اصلا میگن وجود نداره، یعنی یک مقام فرض فقط هست در ما نحن فی. اما مرحوم آیت الله خویی ادعاشون اینه که نه هست، اما در این حال کمه. شاهد ما کجاست؟ اونجایی است که در جلد 8 وسائل مرحوم شیخ غور روایتی رو میارن در ابواب خلل در نماز، باب اول، دست شما درد نکنه، متشکرم، باب اول، ابواب خلل، باب اول، حدیث 5. نگاه کنید مرحوم شیخ غور در جلد 8 از مجلدهای 30 جلدی مسائل بیت، باب ابواب الخلل الواقع فی الصلاه، باب اول، در باب اول حدیث 5، در معان الاخبار صدوق از احمد ابن الحسن قطان عن احمد ابن محمد ابن سعید الکوفی عن المنذر ابن محمد عن جعفر ابن سلیمان عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام. بله انه سئل عن رجل لم يدر اواحده صلى ام اثنتين شک بین یک و دو فقال له يعيد الصلاه حضرت فرمودند در شک بین یک و دو نماز رو باید چکار کنه؟ اعاده کنه، یعنی این شک میشه مبطل نماز، نماز رو رها میکنه از نو شروع میکنه. فقال له فاينما روي ان الفقيه لا يعيد الصلاه، پس کجا رفت اونجوری که نقل شده که آدم فقیه و مسئله دون هیچ وقت نمازش رو اعاده نمیکنه، یعنی اینکه جوری ردیف میکنه کار رو که نیاز به اعاده نماز نباشه، حل میکنه مسئله شکوک و امثال اینها رو. قال چقدر قشنگه، این نماز ذالکف ثلاث و الاربع، این که فقیه نمازش رو بگید رها نمی کند، لا یعید الصلات اعاده نه. رهایی که به معنای اعاده دیگه پروازه، اعاده نمی کند، این در نماز سرکتی و در شک معذرت میخوام در نماز سرکتی و چار نه یا در شک سه و چار، اینجا فی الثلاثه ولی اربع شک سه و چار. خب این بوده منظور که شک سه و چار، یا حالا جای دیگه مثلا در نماز چار رکعتی هم باز اگه شک بین یک و دو باشه باز دوباره همین حرف هست دیگه. خب خلاصه در شک بین سه و چاره، البته حالا شک بین دو و چار بعد از اکمال سجدتین یا شک بین سه و چار و پنج و امثال اینا اونا این بحثاش بیاد، ولی این فعلا از این جهت حضرت سلام الله علیه فرمودن بابا جون این در شک بین سه و چهاره، یعنی حضرت میگن این نمازالکه فسلاس ول اربه، یا در همین جا باب نهم حدیث سوم، قشنگ دارن به مدلول مطابقی میگن دیگه، میگن که بابا این منظور اینه، مدلول مطابقی دلیل حاکم اینو میگه. باب نهم حدیث سوم، باب ان من شک بین الثنتین و الثلاث بعد اکمال السجدتین وجب علیه البناء علی الثلاث و صلات رکعه بعد التسلیم، شک بین دو و سه البته در نمازهای چهار رکعتی پر واضحه دیگه، باز با ادله دیگه سر جاش محفوظه، نه در نماز سه رکعتی، شک بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین، خب اینجا میگن آیون بنا رو بگذاره بر چی؟ بر سه، بعد ادامه بده نمازش رو و بعدش هم یک رکعت نماز احتیاط ایستاده چکار کنه؟ بخونه، که اگر سه رکعتی بوده واقعا خب یک رکعت ایستاده اضافه است، اگر دو رکعتی بوده اون جای اون رو چکار کنه؟ پر کنه. در اینجا روایت پنجم، معذرت میخوام، روایت سوم اینه، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی که اتفاقا همین روایت رو مرحوم صدوق هم در کتاب مغنه نقل کردن اما با ارسال، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان جعفر ان حماد ان عبید ابن زراره، ما الان دنبال این نیستیم که اینا سندش چگونه است، اصل این که چنین لسان حکومتی در ادله داریم که دلیل حاکم ناظر شارح مفسر دلیل محکوم با دلالت مطابقیش بیاد اون نظارت کنه و شرح کنه، اینو الان داریم متعرض میشیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان رجل لم يدر رکعتین صلا ام ثلاثا قال يعيد، حضرت مودن اعاده کنه، قلت الیس یقال لا يعيد الصلاة فقیه، هیچ فقیهی نماز رو اعاده نمی کنه؟ فقال انما ذلک فی الثلاث والاربع، درست شد یا نه؟ واضحه دیگه. خب این لسان حکومت با مدلول مطابقی یک دلیل نسبت به دلیل محکوم. خب آیات الله خویی این رو آوردن. حالا پس یا خدمتتون عرض شه که برگردیم، پس نظارت گاهی به مدلول مطابقی است، اخرى به مدلول التزامی است. به مدلول مطابقی هم باز خودش دو قسمه، یا نظارت، نظارت به ظهور دلیل دیگره، همینه که الان از وقتی براتون عرض شد. گاهی هم نه، هنوز تو مدلول مطابقیم، گاهی هم نه، نظارت به سود جهت صدور دلیل دیگه است، نه به مدلول او که اولی بود. پس بر میگردیم، تارتن نظارت به مدلول مطابقی است، اخرى مدلول التزامی. باز مدلول مطابقی اما این که نظارت به، بگید، نظارت به ظهور دلیل دیگه است که الان خوندیم، اخرى به جهت صدور دلیل دیگه است. مثال عرض میکنم، احسنتون، یه دلیلی میاد ظهور داره در بیان حکم الله واقعی، دلیل دوم میاد میگه آقا اون دلیل در مقام چی نازل صادر شده؟ در مقام تقیه. پس جهت صدور دلیل اول رو نظارت بهش داره، میاد میگه آقا جهت صدورش بیان حکم الله واقعی نبوده، در مقام چی صادر شده؟ در مقام تقیه. این که دیگه فراون هست، حتی در این زمینه با مدلولهای مطابقی روایات حضرت میگن اینجا مقام تقیه بوده، اغیاری بودن، مثلا محضر پدرم و امثال اینها، که دیگه این مواردش هم هست.
پس این خب. نادر نیست
این نخیر
توی مدلول مطابقی نادره.
نه مدلول این قفلت نقصان تعبیر حقیر بود. مدلول مطابقی که نظارت به چی داشته باشه؟ به ظهور. و الا جهت صدور که الا ماشاءالله، و جهت صدور رو من یعنی نظرم به بحث دلالت بود، به خاطر این عرض کردم، و الا جهت صدور الا ماشاءالله. خب تا اینجا تارتن نظارت به مدلول مطابقی بود، اخرى به مدلول التزامی بود. اینم یک کلمه بگم عرضم رو جمع کنم. مدلول التزامیش باز تارتن ناظر به عقد الوضع اوست، یعنی موضوعش، اخرى ناظر به عقد الحمل اوست، محمولش. نظارت به مدلول التزامی، نظارت به عقد الوضع و یا عقد الحمل اوست، اینا معروفه و بزرگان بیان کردن. حالا باز نظارت به عقد الوضع اما نظارت توسعه ایست، مثل الطواف بالبیت صلاتون، الصلاتو واجبتون، موضوعه. بعد شاره میاد میگه الطواف بالبیت صلاتون، که این میشه توسعه در عقد الوضع، یا تزییق، مثال معروف لاربن بین الوالد ول ولد، که اینا رو بلدید و توضیح هم دادیم. خب طبعا وقتی میگه اتواف و بلویت سلاتون، احکام نماز رو باید در طواف هم جاری کرد، بله، طهارت و چی و چی و پوشش و امثال اینها. طبعا وقتی میگه لاربن بین الوالد ول ولد، یعنی حرمت ربا و احکام ربا بین ربای بین والد و ولد دیگه جاری بگی نمیشود. گاهی نه، ناظر به عقد الحمل، نظارت به عقد الحمل، محمول و حکم، مثل دلیل لاحرج نسبت به ادله‌ای که تکالیف رو اثبات کردن. ادله‌ای که تکالیف رو اثبات کردن اگر آمد حرجی شد، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اصلا جعل حرج در دین نداریم. اینجا اگر قرار شد یه موردی حرجی بخواد باشه، اصلا اون دیگه چی میشه؟ بگید برداشته میشود. حکم وجوب روزه اگر جایی سر از چی در آورد؟ حرج در آورد، برداشته میشود. حالا عرض میکنم میریم سراغ دلیل لازرر. دلیل لازرر ناظر به عقد الوضع نیست اصلا، نیامده بگه وضوی ضرری وضو نیست، نیامده اونجا رو بگه که مثل لاره بین الوالد و الولد ناظر به عقد الوضعه، میخواد بگه ربای بین والد و ولد اصلا ربا نیست، نفی موضوع کرده. نه 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 نه، دلیل لازرر این رو نمیگه، بلکه ناظر به عقد الحمله. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه روزه ضرری اصلا واجب نیست، حکم رو برمیدارد، در شریعت تشریع نشده. نه اینکه وضوع یا روزه ضرری وضوع نیست، روزه نیست، نظارت به عقد الوضع نکرده. پس حکومت تضییقی تارتا ناظر به عقد الوضع است مثل لاربن، اخرى ناظر به عقد الحمل است مثل حرج در احکام حرجی. ما نحن فیه کذاله. خب پس دلیل حاکم همیشه رتبتن بر دلیل محکوم، بگید ولو مؤخر است از نظر رتبه، همیشه اول یه دلیل محکومی باید باشه بعد دلیل حاکم باشه. حالا یه دعوایی دارن آقایون من مفصل اونجا صحبت کردم تو تعادل و ترجیح، آیا از نظر رتبه که اینجوریه، رتبه نظارت یعنی همیشه یه نظارتی، آیا از جهت زمان صدور هم همیشه باید متأخر باشه یا میتونه نه از جهت زمانش اینجوری باشه که ما اونجا عرض کردیم اشکالی نداره، اشکالی نداره، ولی در این حال میفرماین طبعا همیشه باید یک بگید شیعی باشه که این نظارت او داشته باشه. مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگر هم همینجا یک کلمه گفتن، گفتن فرقی نمیکنه از جهت زمان متقدمه بر او باشه یا متأخره از او باشه، یعنی دلیل حاکم. مهم اینه که نوع جایگاه اینه، جایگاهش تأخر رتبی دارد دلیل حاکم، زمان صدور اما متقدم او متأخر از جهت این که کدام یک بر کدام یک چربش دارد و مقدر است پروازهه که حتما دلیل حاکم بر دلیل محکوم چیه؟ مقدم است. به تعبیر ایشان مجموعه بین و جامع بین این حرف ها این شد که دلیل حاکم نظارت دارد به دلیل محکوم به گونه ای که اگر دلیل محکوم مجهول نبود این دلیل حاکم لغویت درش لازم می اومد. میگه آقا ربای بین بابا و بچه نیست، خب حالا یعنی چی؟ پس باید یه ربای محرمی باشه، حرمت ربایی باشه تا اینجا التواف بالبیت صلاتون، یه وجوب صلاتی باید باشه که التواف بالبیت معنا پیدا کنه، یه حکمی باید در شریعت جعل شده باشه که بگیم اگر حرجی شد، حالا چه حرج شخصی چه نوعی، که حالا ما قائلیم حرج حرج شخصی است مثلا، اگر اینجوری بود، اگر حکمی از اول درش حرج نوعی باشه اصلا جعل نمی شود. خب و دیگه اونجا لسان نظارتی در کار نیست، از اول جعل نشده، حالا کاری نداریم. خب در ما نحن فیه هم این شد. مرحوم آیت الله خویی بعض دیگر میرن سراغ این که دلیل حاکم به دلیل محکوم چرا بر او مقدم میشه، وجه تقدیم و وارد بحث میشن که به نظر ما دیگه ضرورتی در وارد بحث شدن در جهت تقدیم نیست. خب با این مقدار ما بحث رو به پایان میرسونیم.